سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. انتظار میرود که ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گزارش جدید خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور امروز به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت روز دوشنبه نوشته که در این گزارش به شرح وضعیت وخیم حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته. در بخش از این گزارش به موارد آزار و اذیت و نیز تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های طالبان اشاره شده. در گزارش همچنین گفته شده که طالبان هیچ اراده‌ای برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان افغان ندارند. طالبان گزارش‌های قبلی ریچارد بنت را در مورد تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان رد کرده و در ماه اسد امسال ریچارد بنت را به تبلیغ منفی علیه این گروه متهم کرده و او را از سفر به افغانستان منع کردند. بنت گفته که با وجود این اقدام طالبان با مستندسازی نقض موارد حقوق بشری در افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که طالبان در ماه‌های اخیر بیش از 110 تن را در این کشور شلاق زدند. یوناما در گزارش 3 ماهه روز پنجشنبه گفت که از اول ماه جولای تا 30 سپتامبر امسال موارد مجازات بدنی حداقل 111 تن به شمول 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان مستند ساختند. طالبان تطبیق مجازات بدنی را در محضر عام در این اواخر افزایش دادند و در تازه ترین مورد 2 تن در غزنی به اتهام فساد اخلاقی 39 ضربه دره زده شدند. سازمان ملل متحد به نهادهای حقوق بشری به تکرار از حکومت طالبان خواستند که این نوع مجازات را متوقف سازند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان در افغانستان را محکوم کرده. ترودو در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که فرمان اخیر طالبان وحشتناک است. او افزوده که من زنان و دختران افغان از شنیدن صدای یک دیگر در محضر عام تلاش عمدی برای محو آنها از جامعه است. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی گفته که شنیدن صدای زنان بالغ از سوی سایر زنان بالغ من است. حنفی گفته که زنان بالغ حق ندارند در برابر زنان دیگر که آنها نیز بالغ هستند الحمدلله و سبحان الله بگویند. پیش از صدر اعظم کانادا، فعالان و مدافعان حقوق زنان و سازمان‌های حقوق بشری نیز در این مورد واکنش تند نشان داده بودند. مقامات ایرانی هشدار دادند که حق انتقام از عملات اسرائیل را محفوظ نگه داشته، حتما از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. حسین سلامی، قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت اسرائیل با واکنش به گفته او غیر قابل تصور در برابر حملات اخیر به ایران روبرو خواهد شد. سلامی در سخنرانیش در شیراز همچنین گفته که در ضد حمله قبلی اسرائیل دید که چگونه آسمان باز شد. حری فدوی سرپرست قمندانی سپاه پاسداران نیز روز گذشته گفت که ایران قطعا به اسرائیل پاسخ خواهد داد. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران هم گفته که پاسخ ایران به اسرائیل سخت خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز نیز دیروز گزارش داد که 3 مقام ایرانی گفتند که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به شورای امنیت ملی آن کشور دستور داده تا برای حمله بر اسرائیل آماده شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا روز پنجشنبه گفت که اسرائیل و لبنان در مورد تطبیق قطعنامه ابدعیه سازمان ملل متحد به تفاهم نزدیک شدند. آقای بلینکن که در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کوریای جنوبی صحبت میکرد گفت که بر اساس سفر اخیر به آن منطقه میتوان گفت که پیشرفت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفتند. یک روز قبل از این نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان ابراز امیدواری کرد که یک توافق آتش بس با اسرائیل در چند روز آینده اعلام گردد. شبکه خبری اسرائیل یا کان نیز گفته که یک پیشنویس توافقنامه آتش بس 60 روزه با لبنان آماده خواهد شد. کمالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید که اگر رقیب او دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و متحدانش در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر پیروز شوند، برنامه های مراقبت های صحی مکرون به سرفرا کاهش خواهند داد. کمالا هاریس روز پنجشنبه برای دهندگان در ویسکانسن یادآوری کرد که ترامپ در دور ریاست جمهوریش در سالهای 2017 تا 2021 میلادی برای لغو این قانون تلاش‌های ناموفق داشتند. دونالد ترامپ در واقع چندین بار در طول ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا این قانون را از بین ببرد و در مبارزات انتخاباتیش در سال 2020 میلادی قول داده بود که در صورت انتخاب مجدد لغو آن را در اولویت قرار خواهد داد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلا مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. این در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقب داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با هانا کاویانی، همکارم از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
پسش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها، دهه‌ها این داستان رو به تناوب می‌بینیم، بعضی موقع‌ها سنگین‌تر، بعضی موقع‌ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود 1-2 سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلافاصله سکونت شهروندانی که اتباع بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف. اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید، مشکلات و چالش‌های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین‌تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی‌تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خیلی سنگین‌تر و قوی‌تر داره درباره‌اش بحث میشه و مطرح میشه. و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد،
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی، یا سیاسی یا تلفیق از این
دقیقاً سنجیز. یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه. و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهراً به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته یک ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر دری مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چی اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان طالبان هستن، سبب شد که گزینه مهاجرت یک از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما، در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردن، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردن، دروازه‌های مکتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتن، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتن که به جامعه بین‌المللی وارد تعامل باشن، در تمام عرصه‌ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطات اصلا و نیک داشته باشن. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم خصوص کسایی که در این اصلاح تلاش میکردن که ارزش‌های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرن، وقتی که طالب آمد، این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنن، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از 2 سال یا 3 سال ببینیم که امروز وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور دارم مردم افغانستان وقتی کشور خود را ترک کردن در افغانستان، در ایران رفتن یا در سایر کشورها، به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همون جا حداقل شرایطش رو به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواست که باشه شرایط در وطن خوب شه و برگردن.
و تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستن که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنن، اما دیده شود که چی خواهد شد. بر این که امیل از یک صحبت میکنیم، ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه، مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست، دیده شود که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد. خب هانا جان، بعدا با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم، اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن. گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی ازی بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات و ایامات در این مورد موجود است هنوز. خب چی پیامدهای داشتین رویداد در ایران اگر با مخاطبان ما بگویی بشه؟
راستش شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال می‌کردیم و روزهای بعد از اون